داشتم صحبت میکردم میگم من در دوران مدرسه نقاشیم خوب بود، میکشیدم این موضوع رو، ولی نه تو مدرسه به من توجه میکردن که همش پدر مادرم میگفتن مثلا شما باید رشته ریاضی فیزیک بخونیم اینها، میگم من علاقه نداشتم. و بعد هم با توجه به این موضوعاتی که برام پیش اومد، الان در واقع این بنده خدا اومده بود، البته الان رو رشته مورد علاقه شه، یعنی رو دیوار نوشت، نقاشی های رو دیوار اینها رو انجام میده، باز نزدیک به اون حوزه، ولی خودش گله داشت که در اون دوران اگه من رو خوب حمایت میکردن شاید یک کاریکاتوریست خیلی بزرگی از من بیرون،
شاید 10 سال از وقتش هدر رفته به خاطر اینکه بتونه بیفته روی ریلی که خودش دوست داره و استعدادش رو داره. دوستان اون روز یه چیزی دیدم توی فضای مجازی نوشته بود، خیلی جالب بود، نوشته بود که به پدرم گفتم که من هنر دانشگاه تهران قبول شدم، گفت اشکال نداره درس تو بخون اونم دنبال کن. یعنی یه طنز مخفی داره، آره اونو سری میندازن توی رده دوم، یعنی کاری به استعدادش نداره، میگه اون چیزی که جامعه داره
فوتبال تام ادامه بده کاریکاتورتام. آی توفیقم میریم، ما در واقع یه فاصله میگیریم، بخش سوم رو دوباره در واقع بعد برگشت شروع میکنیم.
تلخی راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا اونا شنید مگیر ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم ندید مگی
عشق سوزان دل ناامیدم
وفا راز دل بشنو از خموشی من این سکوت مرا اونا شنید مگی ای آشنا چشم دل بگشا حال من بنگر سوز و ساز دلم را ندید مگی
عرض سلام مجدد دارم به حضور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. بخش سوم برنامه انعکاس رو در واقع شروع می‌کنیم. در بخش اول موضوع طنز رو در رسانه‌های کشور مورد بررسی قرار دادیم. از زاویه‌های مختلف هم موضوع رو بررسی کردیم که چگونه در جامعه‌ای که انقدر به لحاظ جامعه شناسی مطالب خودش رو سعی می‌کنن مردم در قالب طنز مطالب جدی رو مطرح کنن، ما باید در واقع جایگاه‌های بالاتری در این عرصه داشته باشیم. و اساتیدی که دعوت کردیم جناب آقای توفیق همچنان در استودیو حضور دارند. اعتقاد دارند که این ظرفیت با توجه به اینکه ما در کشور هنرمندان بسیار بزرگی هم در این عرصه داریم میتونه جایگاه‌های بهتری داشته باشه و میشه از این قالب استفاده کرد و پیام رو به مخاطب منتقل کرد. اما آقای توفیق من میخوام در این حوزه به سمت ذائقه مخاطب هم بریم، ببینیم به لحاظ مخاطب شناسی ذائقه مخاطب ما در حوزه کاریکاتور و طنز الان چه وضعیتی داره و چگونه شده، چه تغییراتی رو در واقع صورت گرفته در این حوزه، و اگه شما بخواید از زاویه مخاطب شناسی به موضوع نگاه کنید چگونه میتونید این عرصه رو ببینید، اینکه مخاطب ما الان چی میخواد از طنز.
ببینید ما در واقع توی طنز مطبوعاتی یا توی طنزی که در واقع تولید کننده رسمی داره، به اصطلاح تولید کننده که غیر از فضای مجازی یا مخاطبین که خودشون تبدیل به تولید کننده شدن، ما یک سری ملاحظات رو باید رعایت بکنیم. یک سری قوانین وجود داره، یک سری ملاحظات وجود داره، یک سری احتیاط ها وجود داره که الان راجع به درست و غلط بودنش اصلا صحبت نمی کنیم، ولی وجود داره و باید اون در واقع ناشر طنز این احتیاط ها و ملاحظات رو رعایت بکنه. در نتیجه خروجی محصول فرهنگی اون، خروجی طنز اون خیلی وقتا با نیاز یا با خواسته مخاطب بسیار فاصله داره. ولی از اون طرف ما توی فضای مجازی به خصوص با رسانه‌های جدید مخاطبمون تبدیل به تولید کننده شده.
بله.
خودش تولید میکنه و خودش عرضه میکنه و مخاطب میاد طنز اون رو به خاطر اینکه اون ملاحظات رو نداره، بعضی وقتا حتی فاحش هست، یعنی بعضی پرده دری ها هم داره، بیشتر میپذیره تا طنزی که از یک مرجع رسمی یا یک مطبوعه یا ناشر یا روزنامه‌ای داره منتشر میشه و اون ملاحظات رو توی طنزش لحاظ کرد. حتی توی مثلا ادبیات فارسی هم شما نگاه کنید، رعایت قوانین ادبیات فارسی برای یک روزنامه مهمه، اینا رو رعایت میکنه و دلش میسوزه برای اینکه زبان خراب نشه، ولی یک کسی که توی خونه یا توی در واقع محل کارش یا تو خیابون وایساده و داره با گوشی خودش یه محتوای طنز رو تولید میکنه، هیچ وقت این دلسوزی رو ممکنه نداشته باشه و مخاطبم دیگه به اون فکر نمیکنه، به این فکر میکنه که این چقدر طنزش در واقع جالب هست، چقدر پرده دری داره، چقدر افشاگری داره، چقدر نکات دیگه.
در اون نکته‌ای که شما میفرمایید اینه که با توجه به عرصه‌ای که فضای مجازی در واقع ایجاد کرده و مخاطب قدرتمند شده، چون آقای کاسب زن یک کتابی داره که قدرت ارتباطات،
بله،
اونجا اشاره میکنه که مخاطب قدرتمند شده و به کاربر در واقع تبدیل شده و کاربر چون میتونه هم تولید کنه هم میتونه مصرف کنه و هم میتونه منتشر بکنه، بنابراین بخشی از دروازه‌بانی محتوا دست کاربره و اینجا دروازه‌بانی رسانه‌ها رو دچار مشکل کرده. حالا ما می‌خوایم به حوزه در واقع از زاویه مدیریت رسانه می‌خوایم به موضوع نگاه بکنیم. در واقع شما به عنوان کسی که در این حوزه دارید فعالیت می‌کنید، سردبیر یک ماهنامه هستید و بالاخره تمام مشکلات حوزه تولید محتوا رو الان دارید می‌بینید که با چه در واقع ممکنه یک خطوط قرمزی باشه که شاید شما نتونید در حوزه طنز همه موضوعاتی که دلتون میخواد رو منتقد بکنید. حالا این خطوط هم قرمز هم بعضی موقع ممکنه نانوشته باشه و شاید نشه هر موضوعی رو بهش پرداخت. با این موضوعات شما چگونه در حوزه ماهنامه خودتون برخورد میکنید؟ چیکار میکنید که هم بتونید مخاطب رو داشته باشید، هم بتونید در واقع استانداردها رو رعایت بکنید، دستورالعمل‌ها رو، و در نهایت بتونید تاثیرگذاری هم داشته باشید؟
ببینید ما یک کار میکنیم فقط، یعنی اگر بخوام مختصر مفید درس کنم، ما یک کار اساسی انجام میدیم، اونم اینه که رفتارها رو نقد میکنیم، یعنی طنز ما درباره رفتارهای مورد نقد هست و به مخاطبمون میگیم این مسئله تو رو ما شناختیم و الان داریم به زبان طنز بیانش میکنیم تا برسه به گوشی که باید این رو بشنوه. اگر میخوای این طنز رو دریافت کنی باید این قوانین ادب فارسی رو رعایت بکنی، اینا رو هم باید در کنارش داشته باشی، یعنی باید، یعنی ما به مخاطبمون میگیم که ما مسئله تو رو بهش میپردازیم، در قبالش شما هم چیکار بکن، از یک سری اون جذابیت های ظاهری چشم پوشی کن، از یک سری اون در واقع زرق و برق هایی که اون طنز ولنگار به طنز داره با خودش داره و مخاطبو شاید لحظه ای راضی بکنه، میگیم از اونا چشم پوشی کن، به جاش ما هم به مسئله تو میپردازیم، نمیریم دنبال مسئله حزبمون، دنبال مسئله گروهمون، شخصیمون یا مسائلی که بهش تو ربطی نداره، ما درد تو رو میگیم، تو هم از یک سری چیزها در واقع چشم پوشی کن. همین یک کار باعث میشه که خیلی از مخاطبا در واقع جذب بشن و بیان طنز ما رو انتخاب بکنن به جای طنزی که شاید اون زرق و برق رو داشته باشه ولی به یه مسئله دیگه ای داره میپردازه.
در واقع مسائل مردم جز اولویت‌های شماست. این مسئله مردم رو میپردازه.
فقط مسئله مردم. اصلا غیر از اون دیگه مسئله نباید داشته باشیم قاعدتاً، چون مخاطب ما اونا.
بله. آقای محسنیان را در کتاب ارتباط شناسی خودش بر یک موضوع در تعریف ارتباطات تاکید میکنه. خیلی از در واقع علمای ارتباطی شاید ارتباطات رو انتقال پیام معنی میکنن که یک پیام از یک جایی به یک جای دیگه منتقل بشه، یک فرستنده اون رو در واقع رمزگشایی کنه. اما آقای محسنیان را در کتابش ارتباطات رو انتقال معنا میدونه، میگه در واقع ارتباطات فراتر از انتقال پیام، معنا و مفهوم مشترکی باید در ذهن تولید کننده پیام و در واقع گیرنده پیام شکل بگیره و این معنا مهمه که در همون ذهن منتقل بشه. اما ما میبینیم که یک سری در واقع موضوعاتی باعث میشه که اون معنا به طور کامل شکل نگیره. یا در واقع ممکنه در جامعه صبر و تحمل ها پایین باشه. یعنی شما ممکنه این که شما اومدید سمت رفتار هم شاید این رو نشون میده که شما با فرد کار ندارید، بیشتر سعی میکنید اون رفتار رو نقد کنید در قالب طنز که در واقع بتونید رفتار رو تغییر بدید و کمتر به خالق اون رفتار یا اون کسی که اون رو انجام میده بپردازید. آیا در مسیری که دارید میرید اگر بخواید به خود اون شخص بپردازید مشکلاتی پیش میاد؟ یعنی باعث میشه که شاید برای شما یک مسیرهایی تعیین بشه که از ادامه کار منصرف بشید؟ به خاطر همین هستی که اومدید رو رفتار دیگه؟ یا
آخه اصلا اون کار اشتباهه به نظرم. این که ما به شخص بپردازیم کار اشتباهیه، چون ما با شخص که پدرکشتگی نداریم. شاید اصلا بشه گفت ما شخص اصلا نمیشناسیم، نمیتونیم بگیم که میخواییم راجع به شخص صحبت کنیم. میدونید یه وقتی هست که یک شخصی اون رفتارش تبدیل به شخصیتش شده، اینقدر علنی. مثلا زمان جنگ میگفتن که صدام فلان بشود، نفرینش میکردن، طنز راجبش مینوشتن، فوشش میدادن، دعا میکردن که فلان بلا سرش. شخصیتی مثل صدام کسی رو مثال زدم که هیچ مشکلی پیش نه، در واقع رفتارش تبدیل به شخصیتش شده. وقتی میگن مرگ بر صدام، دارن مرگ بر یک سری رفتار، یک پکیج رفتاری غلط میگن. اگر یه همچین چیزی باشه، بله، ما شخص رو میزنیم در واقع به نمایندگی از تمام اون رفتارهای اشتباهی که داره انجام میده.
شخص منفی،
شخص منفی شده، بله. ولی معمولا اینطوری نیست. یعنی در 98% موارد یک رفتار غلطی بروز کرده.
یعنی شاید اون شخص 99% رفتارش درسته، یه رفتارش رو
یه رفتار غلطی ازش بروز کرده و ما با اون رفتار غلط مشکل داریم، با اون شخص و با اون سابقهش، با گذشته.
یعنی اینو تعمیم نمیدید به کل این شخص.
دقیقاً. یکی از مشکلات عدم استفاده از طنز الان اینه، طنز الان گزنده شده. یعنی وقتی که یک نفر یک کار اشتباهی انجام میده، کسایی که میخوان اون نقدش بکنن دودمانشو به باد میدن،
در واقع تخریب، وارد تخریب،
اصلا همین، چنان تخریب میکنن شخصیت طرف رو که اصلا فراموش میشه که آقا اصلا برای چی راجع به این طنز نوشتین، اصلا قصد چی بود، خبر چی بود، برای چی اصلا ما به اینجا. ولی وقتی شما اون رفتار رو، یعنی فلسفه طنز رو شما بهش دقت میکنی، بهش پایبندی، اون رفتار رو میزنی، دیگه فرقی نداره از کی. و خود اون شخص هم چون به خودش حمله نشده، یا آدم منصفیه، میگه این رفتاری که دارن میگن اشتباهه، منم داشتم، و میره خودش رو اصلاح میکنه. در واقع ما به مقصود طنز رسیدیم. یا اینکه آدم منصفی نیست، یه کسی دیگه بهش میگه فلانی اون طنزی که نوشتن درباره شماست، میره درستش. در هر صورت ما به مقصود طنز بیشتر نزدیک میشیم تا اینکه بخوایم شخص رو مورد هدف قرار بدیم.
آقای توفیق، میخوایم در مورد ماهنامه خودتون صحبت کنیم، ماهنامه راه راه که در واقع محصولش طنز هست. حتما با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی شما بازخورد از مخاطب بهتون میرسه، یعنی حتما به شما در واقع ممکنه از طریق شبکه‌های اجتماعی یا حتی از روش‌های سنتی با شما صحبت کنند و پیام‌هایی رو به شما برسونند در مورد موضوعات مختلفی که وجود داره. شما با این پیام‌ها چگونه برخورد می‌کنید؟ یعنی حتی پیام‌های نقدی که ممکنه به طنز شما از طرف مردم بیاد یا مسئولین بیاد، چیکار می‌کنید که اون مفاهمه شکل بگیره؟
خیلی سوال قشنگی بود. این سوال زیبایی بود. خدمتتون عرض کنم که ببینید، اگر ما بخوایم طنز درست بنویسیم و تولید بکنیم، همونجور که شما فرمودید، خود طنز هم پیام هست. یعنی هم خود طنز پیامه، هم پیامی که ارسال میکنه. و هم اگر بخوایم این کار رو بکنیم، لاجرم باید مثل رادار عمل بکنیم. یعنی باید همونطور که رادار یه سری امواج رو میفرسته، بعد بازخوردش رو میگیره، تحلیل میکنه، دوباره امواج میفرسته، دوباره تحلیل میکنه، و بر مبنای اون تحلیلی که از بازگشت امواج داره محتوا تولید میکنه. طنز پردازم تو جامعه باید این کار رو بکنه. ما دیگه اونقدر جامعهمون کوچیک نیست که بتونیم با جمعیت محدود خودمون، با 4 نفر، 5 نفر، 20 نفر بشینیم و همه مسائل رو رصد کنیم، بتونیم براش تولید بکنیم. اصلا نمیشه همچین کاری، که امکان نداره. ما مجبوریم که، و این کار رو داریم میکنیم، خیلی وقتا ما اون موج رو ارسال میکنیم به مخاطبمون و عمدن ازشون بازخورد میگیریم، یعنی وادارشون میکنیم به بازخورد دادن، چه توی این برنامه حضوری به این شکل، چه توی سایت یا توی در واقع فضای مجازی، دائما مشغول در واقع این رصد و این دریافت نظر مخاطبان هستیم. تولید طنزمون اصلا یک پایه اصلیش بر مبنای اون دریافت بازخورد هاست، اون مسائل و مشکلاتشون رو میگن، خیلی وقتا ما رو نقد میکنن و خیلی وقتا جهتمون رو درست میکنن، میگن اون قسمتی که مثلا شما رفتید این طرفی باید یکم زاویهش رو اصلاح کنید، یا باید به این طرف برید، یا فلان رفتار رو،
یعنی خود افکار عمومی
بله شما خود افکار عمومی خیلی وقتا دلیل خیلی از رفتارها رو به ما میگه، ریشه ها رو به ما نشون میده و میگه اصلا اینی که دارید شما میزنید معلوله، علت نیست، علت مثلا جای دیگه ای.
پس خیلی میتونید کمک بگیرید از اون
به شدت باشه. میگم یکی از ستونای اصلی در واقع بازخورد مخاطبانه.
ببینید الان در عصر فضای مجازی بحث UGC ها، بحث تولید محتوا توسط کاربر خیلی اهمیت پیدا کرده، یعنی بعضی موقع ما میبینیم که در رسانه ها میان از تولیدات مخاطبان هم استفاده میکنن، این یک بخشی میذارن برای اینکه کاربران و مخاطبان هم محتوا میدن و رسانه ها، ما تو خبر خودمون خیلی استفاده میکنیم، یعنی تو خبر مثلا برای ما میاد، از اخبار خیلی راحت میشه استفاده کرد، چون تنها کسی که تو صحنه وجود داره همون کاربر و همون مردمی هستن که اونجا حضور دارن. شما چقدر استفاده میکنید در مجلتون؟ آیا جایی دارید برای مخاطبان که کاریکاتوراشون طنزهاشون رو برای شما بفرستن؟
خدمت شما عرض کنم که ما با دو تا کانال داریم از این که شما فهمودین استفاده میکنیم. یکی این که ما دوره‌های عمومی برگزار میکنیم به صورت اردوهای مهارتی داره برگزار میشه، در واقع عمومی هم هست، یعنی هیچ گزینش خاصی یا هیچ در واقع محدودیت خاصی برای ورود نداره، همون المان‌های اصلی رو اگر داشته باشن و اون ذوقی که کف ذوقی که باید داشته باشن میتونن تو دوره‌ها، الان فکر میکنم که 14 دوره به زودی برگزار میشه و از اساتید مختلف استفاده میکنیم، میاریم توی محیطی قرار میدیم که اون فوتکوزگریه رو منتقل بکنن اساتید و بتونن، و دوستانی که میان توی این دوره ها در واقع رصد میشن، پایش میشن، بررسی میشن که توی کدوم حوزه طنز بیشتر میتونن فعالیت بکنن، توی اون حوزه تقویت میشن. کانال دومی که داریم استفاده میکنیم از این مبحث این هست که در واقع الان فضای مجازی هم ابزارش در اختیارمون گذاشته، میتونیم چالش‌های مختلف ایجاد کنیم، میتونیم مسابقات مختلف ایجاد کنیم، برنامه‌هایی که بدون هزینه یا با کمترین هزینه اجرا میشه و مخاطبا رو درگیر میکنه توی تولید محتوا. بعد که اون محتوا رو تولید کردن، اون وقت ما اولویت بندی میکنیم، امتیاز بندی میکنیم، اونا رو دوباره میاریمشون تو کارونایی که توی اولویت های بالاتر قرار میگیرن، قوی ترن، میبینیم استعدادش رو دارن، خودمون جذبشون میکنیم و میاریم توی کار.
در واقع یک ارتباط مستقیمی با مخاطبان خودتون دارید. الان شنوندگان عزیزی که دارن در واقع صحبت های شما رو میشنون و شما رو در واقع به این نتیجه میرسن که شاید بعضیاشون علاقمند باشن در این حوزه بخوان وارد شن، یعنی همون که گفتید به طور ذاتی در خودشون یک ویژگی هایی رو میبینن که شاید تصمیم بگیرن که بخوان به عرصه کاریکاتور و طنز و اینها ورود کنن، وارد مجله‌ای بشن. چه راههایی الان وجود داره؟ یعنی آیا جاهایی هست، دانشگاه علمی کاربردی یا هنرستان‌هایی که کمکشون بکنه، یا باید بیان وارد در واقع مجلات بشن، از اونجا بیان شروع کنن؟ در واقع من میخوام ظرفیت رو، بالاخره حتما جاهایی هست که بتونه اینها رو کمک بکنه که بتونن وارد این حوزه بشن و در واقع اون استاد شاگردی اتفاق بیفته، شاگردی کنن در خدمت اساتید. چه راههایی رو شما در واقع میتونید بهشون معرفی بکنید؟
والا الان معمولا این دوره ها به صورت آزاد برگزار میشه، یعنی مؤسساتی که دارن دوره طنز توی رشته‌های مختلفش، چه کاریکاتور، چه نوشتن و چه شعر برگزار میکنن، معمولا مؤسسات آزاد هستن یا غیر انتفاعی هستن و من خاطرم نیست که جایی در واقع مؤسسه رسمی یا دانشگاهی باشه.
رشته‌ای نداریم در هنرستان
نه. نه نه اصلا، حتی توی رشته های ادبیات هم، ادبیات فارسی یا رشته های نزدیک،
جاش خالی نیست آموزش پرورش فکری بکنه برای این موضوع.
خدمت شما عرض کنم که جاش خالی هست، ولی شاید ما میدونید طنز یک رشته‌ای هست که شما نیاز دارید که چیزهای دیگه ای رو هم بدونید، مثل مثلا نقاشی نیست که شما برید از اول نقاشی رو یاد بگیرید و همه مهارت‌های نقاشی رو بیاموزید و بشید یه نقاشی. شما وقتی که طنز دارید کار میکنید باید حتما توی جامعه باشید، باید یه سری